سلام به شما. امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به منابعی که درباره یه اسم مهم ولی شاید کمتر شنیده شده تو موسیقی معاصر ایران صحبت می‌کنن. قاسم عابدین.
می‌خوایم ببینیم نقش یه مهندس صدا چطور می‌تونه خیلی فراتر از مسائل فنی باشه و صدای یه دوره رو از موسیقی فیلم گرفته تا پاپ شکل بده. آماده این یکم عمیق‌تر شیم؟
حتماً. خیلی موضوع جالبیه. اینکه چطور یه نفر با امکانات و نگاه درست میتونه توی یه زمان حساس روی مسیر هنر اثر بذاره. عابدین فقط تجهیزات نیاورد، میدونید، یه فضایی رو ایجاد کرد که صداهای تازه بتونن شنیده بشن.
خب شروع قصتش هم جالبه. رفته بوده آمریکا مهندسی صدا خونده، بعد درست همزمان با شروع انقلاب یعنی بهار 57 برمیگرده ایران. خیلی زود هم با چند نفر دیگه استودیوی سابا رو راه میندازه. نکته مهمش اینه که از همون اول میره سراغ تکنولوژی‌های پیشرفته، مثلا دستگاه ضبط 16 ترک.
آها،
این تو اون زمان چی بود اصلا؟ یعنی چقدر فرق داشت؟
ببینید، 16 ترک یعنی یه جهش خیلی بزرگ تو کیفیت و امکانات ضبط. قبلش معمولاً ضبط‌ها رو 2 ترک، 4 ترک یا نهایتاً 8 ترک انجام می‌شد.
خب
16 ترک اجازه می‌داد موزیسین‌ها لایه‌های خیلی بیشتری ضبط کنند، سازهای بیشتری بیارن، تنظیم‌ها خیلی پیچیده‌تر بشه. در واقع عمق صدا خیلی بیشتر می‌شد. برای همینم خب اولویت اول استودیوی سبا با توجه به شرایط اون روزا شد موزیک فیلم.
و با اسمای خیلی بزرگی هم کار کردن، درسته؟
بله، بله. مثلا ناصر چشمازر برای باران عشق، کامبیز روشنروان که موزیکی سریال فوق‌العاده مهم سربداران رو ساخت.
سربداران، یادمه.
احمد پژمان، حتی موزیک سریال خیلی خاطره‌انگیز روزی روزباری هم اونجا ضبط شد. اینا نشون میده که از اول کیفیت کار بالا بوده.
دقیقاً. اما شاید اون بخشی که ماجرا رو خیلی جذاب میکنه نقشی باشه که عابدین و استودیوی سبا تو بازگشت موزیک پاپ داشتن بعد از اون وقفه چند ساله.
کاملا درسته. با وجود محدودیت‌های اون زمان یه جورایی ریسک کرد و فضا رو باز کرد برای ضبط کارهای جدید پاپ.
و اینجا میرسیم به آلبوم دلشوره، صدای خاشایار اعتمادی، که میگن اولین آلبوم رسمی پاپ بعد انقلاب بود و تو همین استودیوی سوا ضبط شد. این چطور اتفاق افتاد؟
خب این نتیجه همون نگاه به قول معروف آینده نگر آقای عابدین بود. یعنی پتانسیل موزیک پاپ رو دید برای ارتباط با نسل جدید. البته یه نکته کوچیک تو منابع هست که اختلاف داره، که آلبوم رو شرکت خود استودیو یعنی آوای سبا منتشر کرد یا پخش نمونه.
آها.
ولی اصل ماجرا اینه که این آلبوم راه رو باز کرد. دلشوره فقط یه آلبوم نبود، انگار یه شروع دوباره بود برای موزیک پاپ.
و بعدش بود که دیگه استودیو سبا انگار شد پاتوق اصلی موزیک اون دوره. محمد اصفهانی، شادمر عقیلی، احسان خواجه‌آمیری، خیلی از خواننده‌های نسل اول پاپ اولین کاراشون رو اونجا ضبط کردن.
همینطوره، دقیقا تبدیل شد به یه قطب. هرچند خود عابدین بعدها یه مقدار منتقد شرایط شد، میگفت با اومدن بعضی تهیه کننده ها که فقط دنبال پول بودن کیفیت یکم افت کرد. ولی جالبه که فعالیتش فقط محدود به پاپ و فیلم هم نبوده ها.
آره، اینم نکته مهمیه.
با استادای بزرگ موزیک سنتی مثل محمد رضا شجریان و شهرام ناظری هم همکاریای مهمی داشته. حتی کارای کودک مثل اون نوار معروف اتل متل یا مثلا آلبوم فوق‌العاده خواب در بیداری فرهاد مهراد اونجا ضبط شد یا همکاری با کوروش یغمایی.
پس نگاهش خیلی وسیع بوده، یعنی فقط دنبال یه سبک خاص نبوده.
دقیقاً، نگاهش بیشتر کیفی بود تا ژانری.
و در کنار همه اینها حواسش به تکنولوژی هم بود. باز سفر میکنه آمریکا، تجهیزات جدید میاره، کامپیوتر رو وارد کار ضبط صدا میکنه. اینجا جاییه که نرم افزارهایی مثل کیک واک میان وسط برای هماهنگسازی یا سینک کردن. این یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، هماهنگسازی یا سینکرونایزیشن یعنی میتونه صدای آنالوگی که روی نوار ضبط شده بود رو با مثلا سازهای مجازی یا افکت‌های دیجیتال روی کامپیوتر کاملا دقیق و همزمان کنه. این یه دنیای جدیدی رو برای تنظیم و میکس باز میکرد که قبلا خیلی سخت بود یا نشدنی بود.
عجب.
قدم بزرگ بعدیش هم بحث مسترینگ دیجیتال بود.
خودش گفته اولین بار تو ایران انجامش داده. این مسترینگ دیجیتال چی کار میکرد با صدا، مخصوصا رو نوار کاست که اون موقع رایج بود؟
مسترینگ مرحله آخر آماده سازی صداست قبل از اینکه بره برای انتشار. مسترینگ دیجیتال کمک میکرد که حتی روی نوار کاست که خب کیفیتش محدودیت داشت، صدا تا جای ممکن شفافتر باشه، قویتر باشه، بلندتر باشه و به صدای اصلی استودیو نزدیکتر باشه.
آها، پس نویز کمتر میشد و صدا واضحتر.
دقیقاً. این نشون میده که فقط فکر ضبط نبود، به این فکر میکرد که اونی که آخر کار میشنوه چه تجربه‌ای داشته باشه.
و این نگاه و دانش رو به نسل بعد هم منتقل کرد، مثل محمد مهراد که پیشش کار یاد گرفت، الانم که پسرش کاوه عابدین راه پدر رو ادامه میده و استودیوی سابا هنوز فعاله.
بله، جالبه که یه تجربه کوتاه بازیگری هم تو فیلم میکس آقای مهرجویی داشته.
واقعا؟
آره، یه نقش کوتاه.
چه جالب.
خب پس وقتی همه اینا رو میذاریم کنار هم، میبینیم که قاسم عابدین واقعا فراتر از یه صدا بردار خوب بوده. با راه انداختن یه استودیوی پیشرو توی زمان خیلی حساس، با ریسک کردن روی سبکای جدید مثل پاپ، با بروز نگه داشتن تکنولوژی و اون وسواسی که روی کیفیت نهایی داشت، واقعاً یکی از معمارای اصلی صدای موسیقی معاصر ایران به حساب میاد.
درسته، تأثیرش روی مسیری که موسیقی ما مخصوصاً بعد انقلاب رفت خیلی خیلی زیاده.
انکار ناپذیره.
خب اینم بود نگاهی به نقش قاسم عابدین از لابلای منابعی که بررسی کردیم. شاید شما هم از این به بعد وقتی به موسیقی دهه‌های 70 و 80 شمسی گوش می‌کنید یه جور دیگه به صداش دقت کنید و این سوال، یا شاید بهتر بگم این فکر رو برای شما باقی می‌ذاریم.
فکر می‌کنید چند نفر دیگه مثل قاسم عابدین پشت صحنه موسیقیه که دوست داریم بودن و هستن، که ما اسمشون رو نمی‌دونیم ولی اثرشون رو هر روز می‌شنویم؟ چه داستانای دیگه ای اون پشت ها پنهان شده؟